اتفاق ساده مثل خنده، دوباله با صفا مثل پرنده، یه آسمون تا ستاره آبی، یه باغ گل، یه صبح آفتابی. دوباره عشق و مستی، دوباره دوباره با تو زندگی بهاره، بیا سراغ ما امید تازه، کلید زندگی همین یه رازه، بیا سراغ ما به رسم عادت، پلاک خونه مهر و محبت، پلاک خونه مهر و محبت.
خب امروز روز ولادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است و همه می دانیم که این بانوی بزرگوار چه نقشی در واقعه کربلا داشتن و پس از اون. جمله مشهوری است از مرحوم دکتر شریعتی، گفته می شود که آنان که رفتند کاری حسینی کردند، آنان که ماندند باید کار زینبی کنند، یا به تعبیری گفته می شود که کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود. این تعابیری است که به کار برده می شود. اما با توجه به این که حضرت زینب سلام الله علیها یک بانوست و ما از یک بانو توقعمون همون قدره، مثلا اگر می خوام یک کار سنگینی بکنیم میگیم یه خانم انجام نده، یه آقا انجام بده که توانش بیشتر است. یعنی نگاه به خانم ها معمولا این گونه است که بانوان مظهر ظرافت، لطافت، احساس پاک و قص علاهازه هستند. خب توی همچین شرایطی میخوایم این بانوی بزرگ رو برای فرزندانمون، برای دخترانمون الگو کنیم و این نامگذاری حتی روز پرستار یه جورایی با این موضوع موضوعیت و ارتباط وسیق داره. میخوایم بگیم موضوع کربلا، نقش حضرت زینب سلام الله علیها چطور میشه منتقل بشه به مردم به گونه‌ای که مردم درس بگیرن، آموزش بگیرن، تربیت بشن تو این زمینه. سرکار خانم دکتر حوریه روشندوست، مدرس محترم حضور دانشگاه و مشاور محترم زنان و خانواده، روی خط ارتباطیمون هستن. در این باره دقایقی رو با ایشون گفتگو بکنیم. سرکار خانم دکتر روشندوست، خدمتتون سلام میکنم.
سلام علیکم
و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
منم زنده باشی. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو، برنامه صبح گفتگو، و تبریک عرض میکنم به نوبه خودم میلاد پر نور و سرور حضرت خانم فاطمه، حضرت زینب سلام الله علیها رو.
خیلی متشکرم.
خدمت شما
خواهش میکنم. زنده باشی خانم دکتر روشندوست. میخوایم داستان، یا در واقع میشه گفت دوران زندگی حضرت زینب سلام الله علیها که حالا پیش از کربلاش خیلی روشن نیست.
بله.
یا حداقل ما خیلی اون رو برجسته نکردیم، تو تاریخ بزرگ نکردیم. میخوایم اون رو برای دخترانمون، برای فرزندانمون و حتی پدران آیندهمون این رو تبدیل کنیم به یک الگوی تربیتی. چگونه اینو تبدیل کنیم به یک الگوی تربیتی که هم مانا و پایدار و ماندگار باشه و هم عملیاتی و قابل پذیرش باشه؟
همطور که خودتون فرمودین جناب آقای راسخ، در رابطه با خانم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، یکی از مواردی که کمتر کسی هستش که با شنیدن نام حضرت زینب با به یاد واقعه کربلا و عاشورا نیفته. و این برجسته سازی که می‌فرمایید انقدر بعد از قیام عاشورا پررنگ بوده که شاید دیگه این ما فکر میکنیم که کمتر شده، این بعد از قبل از قیام عاشورا رو زندگی ایشون رو کمتر تو این زمینه. اونطور من امروز میخوام همونطوری که خودتونم فرمودین یکی از مواردی رو که خدمتون عرض کنم که شاید یکی از شاخصه های رفتاری اخلاقی خانم حضرت زینب کبرا رو نگاه میکنیم که نیاز برجسته تر بشه تو زندگی ما و خیلی از مشکلات ما، من فکر میکنم که با همین یه نکته حل میشه.
بله.
با توجه به اینکه امروز زینت بخش در واقع روز پرستاران هم هستش و ایشون رو نام روز پرستار رو در واقع اومدن برداشت کردند و این نام خانم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو از این روز اومدن یه تأسیس کردن به اون فعالیت هایی که ایشون بعد از جریان واقعی عاشورا داشتن، اون پرستاری هایی که کردن و این زینت بخش شده برای پرستاران بزرگوار و به این روز، و اینم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم خدمت همه پرستاران. اون شاخصه رفتاری اخلاقی خانم حضرت زینب اون بحث امانتداری ایشون هست.
بله.
ما نگاه میکنیم میبینیم که بعد از واقعه عاشورا و قیام عاشورا، اگر که این بحث قیام در واقع نبود، اون امانتداری درست خانم حضرت زینب کبرا، به قول شما و به فرموده بزرگان، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، درسته؟
بله.
ما نگاه میکنیم الان میبینیم این جریان امانتداری توی زندگی های ما حرف اول رو میزنه، اگر که این بحث امانتداری درست انجام بشه.
بله.
خیلی و مواقع من میبینم که امانتداری یا بحث امانت اومده محدود شده در بحث امور مادی. نه، همچین چیزی نیست. ما امور معنوی هم ما میبینیم که خیلی زیادتر از اون چیزی که امانت در امور مادی در اون مهمه، تو بحث امور معنوی هم همینطوری هستش. شما نگاه کنید، من چند وقت پیش داشتم یه مطلبی رو از جناب آقای دکتر پروفسور فرهود، پدر طب ژنتیک ایران، میخوندم. ایشون یه توصیه هایی داشتن به پزشکا و پرستاران و اونجا صحبت میکردن، مقالات خیلی زیادی در این باب دارن که ایشون فرمودن اگر که قرار بیماری بهبود پیدا بکنه، مطمئنن فقط رسیدگی به امور فیزیولوژیکی و جسمانی اون بیمار نمیتونه در واقع بیماری اون رو زودتر خوب بکنه. اون چیزی که بیماری فرد رو خیلی سریعتر و بهتر در واقع بهبود میبخشه، اون بحث اخلاق و اون اخلاق مداری هستش که یه پرستار و پزشک میتونن با بیمار داشته باشن. اینجا ما میبینیم خب این خیلی نکته مهمیه، یه پرستار و یه پزشک. چقدر جالب اینجا پدر طب ژنتیک میفرمایند که آقا وقتی همچین اتفاقی داره میفته، قراره یه بیمار خوب بشه، مطمئنا از نظر به غیر از بحث جسمانی، از نظر روحی و معنوی هم این امانت دست اون پرستار، درسته؟
بله.
یا ما نگاه میکنیم این مشکلاتی که متاسفانه آسیبهایی که ما الان داریم تو بحث فضای مجازی.
بله.
اگر این امانتداری ما این رو ترسی کنیم به خانم حضرت زینب و تو زمینه خیلی از این مباحث اطلاع رسانی تو فضای مجازی یا خیلی از این اخباری که میبینیم توی رسانه های ما درج میشه، اینها اگر که این امانتداری درش رعایت بشه، من قول میدم به شما بسیاری از این مباحث و مشکلات آسیب های اجتماعی برطرف خواهد شد.
خیلی متشکرم. هم دکتر روشن دوست، فکر میکنم شما بار اول نباشه رو آنتن رادیو گفتگو میاد، درسته؟
رادیو گفتگو بله، اولین بار هستش.
تا به حال نیومدید؟
نه.
این شبکه رو گوش میکنید؟
بله، هر از گاهی اگر که البته زمان داشته باشم صبح‌ها در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. میتونید خانم دکتر روشن دوست از طریق اپلیکیشن ایران صدا شبکه ما رو دنبال کنید. از توضیحات ارزشمندتون هم خیلی متشکرم.
خواهش
می‌کنم. زنده باشید ان شاء الله. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خدا حافظ. موفق و
بسیار عزیز و فرخنده ولادت حضرت زینب کبرا را به همه زنان مسلمان در سراسر جهان تبریک عرض می‌کنم.
خب یه بار دیگه میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا، سلام علیها رو به همه شما شنوندگان ارجمند به ویژه پرستاران عزیزمون تبریک و تهنیت میگم. درباره کلاهبرداری های اینترنتی میخوایم صحبت کنیم، فعالیت فیلتر شکن ها و گردش مالی اونها. جابسنگ تورج کاظمی رئیس محترم پلیس فتای تهران بزرگ روی خط ارتباطیمون هستن. جابسنگ کاظمی خدمتتون سلام میکنم، صبح بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه همکاران گرامیتون، همچنین شنوندگان محترم.
متشکرم. جابسنگ کاظمی، مدل جرائم فرق کرده، یعنی هرچی ضریب نفوذ اینترنت در کشور بیشتر میشه و دایره نفوذ فضای مجازی بالاتر میره، جرائم هم شکلش تغییر میکنه و پلیس که سالیان متمادی البته در این حوزه ورود کرده، پلیس هم نوع برخوردش متفاوت میشه دیگه. ما با جرائمی نظیر چه میدونم دزدیدن لاستیک خودرو و قالپاق خودرو و ضبط خودرو و اینها گرچه هست، اما دیگه به شکل گسترده مواجه نیستیم. همطور که مواد مخدر وقتی از سنتی به صنعتی تغییر کرد، جرائم اون هم تغییر کرد. تو حوزه فضای مجازی هم همینطور، کسانی که میتونن تو این حوزه ورود کنن و جرمی رو مرتکب بشن، اگر احساس امنیت کنن حتما این جرم رو مرتکب میشن. مشخصا اگر ما بخوایم به مردم یک سازوکاری رو ارائه بدیم، یک راهکاری رو ارائه بدیم که کمکشون کنه برای مراقبت از کلاهبرداری های اینترنتی، چی میتونیم بهشون بگیم آیه کاظمی عزیز؟
بله، همونجوری که شما فرمودید، واقعا جرائم در حال تحول و مجرمین همیشه از نقطه ضعف‌های موجود در سیستم‌هایی که در دسترس عموم قرار می‌گیره سوء استفاده می‌کنن و تلاش دارن که راهی رو برای رسیدن به اهداف خودشون شناسایی کنن. تو این حوزه فضای مجازی هم یکی از عمده مواردی که نقطه ضعف‌هایی که میتونیم بگیم کاربرا یا شهروندان باهاش گرفتارش هستن و از خصوصیات بارز فضای مجازی هستش که همیشه من تاکید میکنم، بحث ناشناس بودن هویت افراد. افرادی که به عناوین مختلف در فضای مجازی ورود میکنن و دنبال نقطه ضعف ها هستن، هویتشون برای کاربرا مشخص نیست. بر این اساس وقتی که شهروندان میخوان معامله یو انجام بدن، با توجه به اینکه نمیدونن طرف مقابلشون چه فردی هستش، حتما با دقت بیشتری این معامله رو انجام بدن، حتی المقدور تا قبل از اینکه در خصوص معامله‌ای میخوان کالایی رو تبادل بکنن و خریداری بکنن، قبل از اینکه کالا به دستشون برسه به هیچ عنوان مبلغی یا حتی به عنوان پیش پرداخت، حتی مبالغ پایین رو پرداخت نکنن. چون یکی از روش‌های این کلاهبردارها به این صورتی که درخواست مبالغ پایینی میکنن،
بله،
که کاربرا یا شهروندان در صورتی که به نتیجه خودشون هم نرسن یا به اون کالا نرسن،
بله،
با توجه به مبلغ پایین بودنش انصراف بدن از پیگیری موضوع،
حتی در معامله با شرکت هایی که شناخته شدن. آقای کاظمی،
بله، حتی در اون موارد هم حتی الامکان. ببینید، این یک عرفه. ما وقتی که معامله یا انجام میدیم، میریم توی یک فروشگاهی یک معامله میکنیم،
بله،
قبل از اینکه جنس رو رویت کنیم و در اختیار بگیریم پولی رو پرداخت نمی کنیم.
صحیح.
و بهتره خب وقتی شرکت های شناخته شده باشه که خب مسلماً در صورت به مشکل برخوردن هم امکان پیگیری
موضوع از طریق
خود شرکت هم وجود داره، آدرس بلد. شرکت هست. تو اینجور موارد شاید خیلی بگیم که دیگه زیادی ما بخوایم حساسیت به خرج بدیم و نباید انقدر تاکید کنیم، ولی بهتر اونه. از نظر حقوقی هم میگن داد و ستد، پول به حساب معامله وقتی صورت میگیره که کالا رویت بشه و در اختیار فرد قرار بگیره. تو فضای مجازی کالا شاید رویت بشه، ولی ببینید ما یک کالا رو میبینیم که معمولا کلاهبردارها این کالایی که اولا عکسشه، این کالا رو شاید به صدها نفر بفروشن و ما خبر نداریم که از این کالا چند تا موجوده و به چند نفر فروخته شده، که یکی از این نقطه ضعفایی که معمولا این مجرمین استفاده میکنن همینه. روی این حساب بهترین موردی که هستش اولا حتما فرد مقابل خودمونو احراز هویت کنیم، بشناسیمش. حالا طرق مختلفی داره، به قول شما همون موضوع که شرکت شناخته شده باشه.
بله.
وقتی شرکت شناخته شده باشه ما میتونیم بگیم یک درصد بیشتری اطمینان پیدا کنیم که معاملمون نتیجه مثبتی خواهد داشت.
بله.
دوم این که پولو بعد از دریافت جنس، خیلی از شرکت‌های معتبر هم در از همین کارو میکنن.
بله.
میگن ما از طریق پیک کالا رو در اختیارتون قرار میدیم، به منزل میرسونیم و وجهش رو پرداخت کنید همونجا.
بله.
این منطقی تریش.
متشکرم جناب سن کاظمی. موضوع فیلتر شکن ها هم مطرحه، اینه که به حال برای ورود به برخی سایت هایی که ممنوع هستن استفاده از اونها فیلتر شکن‌های متعددی وجود داره که درآمدهای آنچنانی هم کسب می‌کنن، یا از طریق یک در واقع میشه گفت دانلود یک اپلیکیشن اون فیلتر شکن فعال میشه، یا حتی بعضن خریداری هم میشه، یعنی با همین کارت‌های بانکی هم میتونن خریداری بکنن فیلتر شکن‌ها رو. واقع مطلب اینه که بالاخره یه جایی هست که نمیشه از فیلتر شکن استفاده نکرده. از طرفی یه جایی هم ممنوعیت های ایجاد میشه که گرچه ممکنه به این ممنوعیت ها انتقاد های هم وارد بشه، اما میخوام بگم اون ممنوعیت ها به سرساز این فیلتر شکن هاست. چه باید بکنیم آقای کاظمی؟
ببینید در هر صورت ما تو قانون جرایم رایانه‌ای صراحتا داریم استفاده از ابزار مجرمانه،
بله،
یعنی ابزاری که باعث تسهیل جرم بشه،
بله،
یا عمل مجرمانه رو تسلیم بکنه جرمه. و وقتی که یک موضوعی در قانون براش تعریفی به حساب تعریفی در نظر میگیرن و جرم تلقی میکنن، قاعدتاً خوب یا بدش در هر صورت بر اساس تعریف قانونی جرم تلقی میشه. لذا توصیه بر اینه که از فیلتر شکنها استفاده نشود.
بله.
و این مورد حالت عام داره، میگم وقتی ممکنه به قول شما برای نیاز به یک سایتی که شاید یه فایده ای هم داشته باشه از فیلتر شکن استفاده بکنید.
بله.
ولی به صورت عام اگر بخوایم فیلتر شکن رو به عنوان یک ابزار مجرمانه یا یک ابزاری که تسهیل میکنه امر جرمو، خب اگر بر این اساس بخوایم تعریف کنیم، خب قاعدتا جرم تلقی میشه.
بله.
چون از نظر قانونی نمیشه بگیم که کاریو که خلاف قانونه در یک جایی که شاید نتیجه مثبتی داشته باشه ما میتونیم جرم بکنیم، این منطق نداره. لذا قاعدتا استفاده از فیلتر شکن ها امکان داره که از نظر قانونی تحت تعقیب قرار بگیره و فرد دچار مشکل بشه.
خب حالا نکته اینجاست، ما میتونیم مثلا شرایط ایجاد بکنیم که نیاز به استفاده از فیلتر شکن نباشه؟
خب قاعدتا حتما سایتی که از طریق سلسله روال قانونیش مسدود میشه و فیلتر میشه حتما یک مشکلی داره که از نظر قانون این فیلتر شده.
نه خب کجای دنیا از فیلتر شکن استفاده میکنن که ما داریم این کارو میکنیم؟
خب خیلی جاها استفاده میکنن، اینطور نیست که فقط داخل کشور ما بخواد از این موضوع بهره مند بشن، ولی موارد خاص خودشه و دور زدن از همین فیلترینگ اون کشور هستش. لذا استفاده کردنش وقتی که ما داریم تو کشور میگیم از نظر قانونی ورود به این سایت ممنوعه،
بله،
یا خلاف هستش، خلاف قوانینه،
بله،
قاعدتا و اگر بخوایم از این استفاده کنیم نشون بده ما میخوایم از قوانین یک مقداری فاصله بگیریم و تبعیت نکنیم.
خب ما اگه شبکه ملی اطلاعات رو اندازی بکنیم دیگه نیاز نداره بگیم اون شبکه رو نرو، این شبکه رو نرو، اینجا نرو، اونجا نرو.
دقیقاً.
درست عرض می‌کنم.
امیدواریم که این بستر هر چه سریع‌تر تهیه بشه و هم برای شهروندان میتونه کارساز باشه، هم برای بحث‌های مشکلات اینچنینی که شما می‌فرمایید قاعدتاً می‌تونه کمک باشه.
خیلی متشکرم. به حال ما 25-30% مردم ما از فیلتر شکن استفاده می‌کنن. عملاً ما مردم رو به سمت جرم داریم می‌بریم با راه اندازی نکردن شبکه ملی اطلاعات. ممنونم جناب سنگ کاظمی، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
خدا حافظتون باشه ان شاء الله.
خدا حافظ.
بسیار عزیز و فرخنده ولادت حضرت زینب کبرا را به همه زنان مسلمان در سراسر جهان تبریک عرض می‌کنم. اگر ارزش خدمات مختلفی را که قشرهای مردم نسبت به یکدیگر تقدیم می کنند اینجور بخواهیم محاسبه کنیم که هر خدمتی که مستقیماً به انسان ارتباط پیدا می کند ارزشش بیشتر باشد و هر خدمتی که نوعی غمگساری نسبت به انسانهای دیگر هست ارزشش بیشتر باشد و هر خدمتی که تقدیم کننده اون خدمت رنج بیشتری میبرد ارزشش بیشتر باشد و هر خدمتی که از روی علم و معرفت و آگاهی و تحصیلات باشد ارزشش بیشتر باشد. اگر این ارزش گذاری ها را بکنیم گمان میکنم خدمت پرستاری جزء ارزشمندترین حرفه ها و خدمت گذاری ها خواهد بود.
آسمانی روشن، نگاهی پر از عشق، ستاره هایی که خاموشی ندارند و قلب هایی که مهربانی را می شناسند. سفری بی انتها به همراه عاشقانه هایی به روشنی چرا نه چرا که خورشیدی بی پایان در کویر زندگی، دستان خدا برای مهربانی.
آن پیام آور صبح صادق در لباس سپید محبت، دانش و تجربه یاورانش، ارمغانش امید و سلامت، در تکاپوی خدمت به مردم، مظهر عشق و ایثار و ایمان، با پرستاری و مهربانی التیامیست بر رنج انسان. آن فرشته که با رحمت و لطف ایستاده به بالین دیوان، با دلی روشن از نور یزدان، وارث صبر زینب پرستار.
خب من یه بار دیگه میلاد با سعادت به حضرت زینب کبرا سلام علیکم رو به شما تقدیم میگم. همونطور که حتما مستحضر هستید این روز رو روز پرستار نامگذاری کردیم و در این باره میخوایم گفتگو بکنیم با دو مهمان گرامی از نمایندگان محترم مجلس، آقای دکتر سیامک مرصدق عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، همینطور جناب دکتر ابوالفضل جاریانی رئیس محترم سابق انجمن پرستاری ایران و عضو محترم هیئت مدیره انجمن پرستاری ایران. آقای مرصد خدمتتون سلام میکنم، صبحتون بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. بندم خدمت همه شنوندگان عرض سلام میکنم و روز پرستار رو به پرستاران این زحمت کشترین قشر نظام سلامت و کسانی که بخش اعظم فشار مشکلات بخش درمانی رو دارن تأمل میکنن تبریک میگم و امیدوارم که شاهد حل مشکلات این قشر فعال و فداکار باشیم.
متشکرم. آقای دکتر جالیانی خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب راسخ، همکاران محترمتون در رادیو گفتگو و شنوندگان خوب برنامه صفو گفتگو.
متشکرم. آقای دکتر جالیانی من نکاتی رو که آقای به مراسم ابتدای برنامه گفت رو شاید به کرات ما شنیدیم از زبان خیلی از مسئولین، حالا ایشون نماینده محترم مجلس، از زبان دولت هم ما شنیدیم که تشکر میکنن از زحمات و تلاش ها و چه و چه و چه، اما هیچ وقت نشده بگیم آقا برای پرستارا چه کار کردیم، چه گامی برداشتیم براشون. مثلا اومدیم گفتیم آقا شغل شما سخته، سختی شغل بهشون بدیم، کار در صبح شب وقت نیمه وقت بی وقت، پزشکش هم اینطور فرق نمیکنه، اما جایگاهی که پرستار داره تو کشور ما انقدر اون جایگاه با منزلت مادی درست مقایسه نمیشه، به طوری که برخی پرستاران و ما سر مهاجرت دارن به خارج از کشور و این در شرایطی است که ما در داخل حتی به اندازه کافی الان داریم آموزش هم نمیدیم که بگیم آقا مثلا اگر یه عده بازنشست شدن، یه عده مهاجرت کردن، این عده جایگزین اونها بشن، چه باید بکنیم در این شرایط؟ آقای جاریانی عزیز،
خیلی ممنون و متشکرم از این نگاه زیباتون و تمام صحبت‌هایی و در دل‌های پرستاری رو شما در این چند جمله فرمودید.
ما دوستان پرستار زیاد داریم آقای دکتر.
واقعیت و حقیقتاً عرض می‌کنم کارهای خیلی خوبی شده. واقعاً بعد از سال 1294 که اولین دانه پرستاری در تبریز در ارومیه رو اندازی شد و در حال حاضر که بیشتر 190 دانشکده پرستاری داریم، حرکات بسیار خوبی انجام گرفت. ولی متاسفانه اون کارهای زیربنایی و پایه‌ای که باید انجام بشه انجام نشده. الان چون جناب نماینده محترم مجلسم پشت خط هستم، من عرض می‌کنم ما یک قانونی رو داریم، قانونی که بالاترین رأی هم در مجلس آورده در سال 86.
بله.
الان سال 97 هستیم. اگر قانون خب باید اجرا بشه، چیز خاصی هم نیست، این قانون برای مردم هم هست. قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، یعنی این که من خدمتی که برای مردم ارائه میدم در قبال این خدمت بتونم برداشت مالی یا پرداخت عادلانه داشته باشم. این قانونی که نماینده مجلس تصویب کردن، رأی بالا دادن و لازم الاجلاس، ولی متاسفانه به دلایل مختلف این عملیاتی نشده، مخصوصا الان که دیگه خب در سال مقاومت سال اقتصاد مقاومتی هستیم، در تحریم های اقتصادی قرار گرفتیم و شرایط آینده شرایط بسیار مطلوبی نیست و متاسفانه علاوه بر این مسائل مالی ما مشکلات تأمین نیروی انسانی رو داریم. یعنی الان پرستارها متاسفانه هر پرستار به جای 3 یا 4 پرستار داره ارائه خدمت میکنه. به نظر من مردم عزیز ما شایسته دریافت بهترین خدمات پرستاری هستن و مراقبت های پرستاری هستن، ولی با این کمبود شدید، با این مشکلاتی که الان پرستارا دارن دست و پنجه نرم میکنن باهاش، واقعا شرایط خیلی سختی رو دارن و باید بهشون یه خدا قوت و خسته نباشید.
ممنونم از شما آقای دکتر مرسی صدقه. بودجه سال 98 علامتش این هست که ما بایستی به حداقل تأمین نیازهای حوزه بهداشت و سلامت بایستی بسنده کنیم. این علامت بودجه سال 98. یکی از دلایل استعفای آقای قاضی‌زاده هاشمی هم هست. من هم در گفتگوی قبلیم با آقای دکتر حریچی و دوستان دیگر مجلس این مطلب رو اشاره کردم، همینجا اصرار دارم بر این قضیه. در این حال داریم میبینیم جامعه پرستاری ما با همه تلاش‌هایی که میکنه و زحماتی که میکشه، اونقدر که باید از این منزلت تقدیر مادی نمیشه. تو شرایط فعلی به نظر شما بایستی چه کرد که این منزلت دیده بشه؟ لااقل همون قانونی که آقای دکتر جاریانی گفتند به درستی اجرا بشه. حتما پزشک زحمت خودشو میکشه، اما زحمت پزشک بی نتیجه خواهد بود اگر پرستار دنباله اون خدمت رو انجام نده و کار رو به انجام نرسونه.
به نکته اشاره کردی که من به نظرم بد نیست یه بازنگری توش بشه. این که ما کمبود منابع مالی رو بکنیم دلیل برای این که از بودجه بخش سلامت بخوام در واقع درش کاهش ایجاد کنیم، به ویژه در شرایط تحریم بهترین حرکت و حرکت پسندیده نیست. ما باید جلو ریخت و پاش و هزینه های بی مورد و همه جا بگیریم. منتها نظام سلامت یک بخش سرمایه گذاری کشوره، بنابراین صرفه‌جویی در این بخش چندان مفهومی پیدا نمی کنه، چون به آینده کشور و به نیروی انسانی کشور ممکنه آسیب برسونه و این چندین برابر چیزی که ما فکر میکنیم در این صرف جو کردیم در سالهای بعد برای ما هزینه خواهد بود.
همینطوره. بله.
بنابراین اجرای کامل طرح تحول سلامت به نحوی که طرح تمام وقتی توش به صورت واقعی اجرا بشه، اینی که شاغلان حرفه سلامت تو بخش خصوصی رو با هم کار میکنن، خود یکی از منابع اصلی اطلاف تایی الگوریتم های درمانی.
بله.
و تاکید بر بخش سلامت و بهداشت به ویژه. بله. اینا فاکتورهایی هستن که باید انجام بشه. به نظر من حتی اگر نیاز به افزایش بودجه در این زمینه هم هست، باید برای چاره اندیشی بشه و الا این یکی از بخش های زیربناییه و یکی از وظایف قانون اساسی به عهده حاکمیت نظام مقدس. بله. جمهوری اسلامی گذاشته.
خب اینا واقعیت هاست هایی که مرسید
درست صرف جویا تو این زمین اصلا شعار دادنش کار قشنگی.
بله.
نیست به نظر من.
نه سوال اینجاست،
باید هزینه به بهترین نحو ممکن انجام بشه.
آقای دکتر ببینید دکتر اینجا